بدايه جلسه 32
گفتم بتونیم برای احساس میکنم دیگه الان اومدن این درس اومدن اینطوری خودم رسوندم در اینجا آفرین. میدونم چی تجویز میکنه دکتر ما هم من مشکلم استراحت هاشم اگه یه حل باشه بقیش حل میشه میشم تقریبا ساعت 3:30 من 2:30 رسیدم خونه تقریبا 3 دیگه سرم گذاشتم روی باشتایی مقدماتی هستم از صبح هم حالم بد بوده اما از ساعت 7:30 تا الان مشغولم اولا خواستم یه دوتا کتاب بیارم با هم اما دیگه حال نداشتم کیفم هم با هم نبود اصول فلسفه را بدید کامل دارن ببینید اگر کتاب مهر تابان یادنامه مرحوم علامه طباطبایی از آقا محمد حسین تهرانی رو اگر در کتاب خونه هست مرحمت بفرمایید جانم نه انشاءالله از شعرش استفاده نمی کنیم خدا رحمت کند آقای طباطبایی فرمود آقای تهرانی با آقای طباطبایی شعر می خوند آقای طباطبایی به ایشون فرمود که از نقطه نظر برهان مولانا و ابن عربی و ملا صدرا و ملا محسن فیض برای ما یکسان است و مطلب هم با شعر تمام نمیشه از نقطه نظر برهان زیاد گفته است اما با شعر تمام نمیشه. بعد اونم یه ذوقی میخواد خدا در جنس ما عموما و در شخص ما خصوصا نذاشته بود و لذا بلد نیست. آره جنس ما عموما دیگه معلومه زمیر به کجا میخوره، شخص ما هم خصوصا خود دیگه بالاخره معلومه. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تا بازی متوم نشده یه ذره بگید نره به لا تا علات نگذاری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. پس ما خلاصه مطلب، من دوباره چون بحث ما تشکیکه اول از تشکیک شروع کنیم بعد بریم سراغ افغانستان همسایه ایرانه. بحث ما در تشکیک بود. ما یک در ابتدای بعد از اصالت الوجود بعض از لوازم اصالت الوجود را توضیح دادیم، سعی کردیم ذهنمون بر بعضی از لوازم اصالت الوجود متمرکز بشه و با التفات و مراقبه و توجه نفس به این لوازم به مقام توضیح خارج و واقع بیاد. بعد از اینکه یه مقداری این رو کار کردیم، این مطلب را ناقص گذاشتیم، گفتیم حالا برگردیم تشکیک را با علامه و المشهور توضیح بدیم، عبارت بخونیم. توضیح دادیم، عبارت خوندیم. بعضی جاهای عبارت با این توضیح در واقع مشهور و متوسط سازگار بود، بعضی جاها سازگار نبود. بعد از اینکه این پله دوم رو ما انجام دادیم و میتونستیم همینجا تمام کنیم کار را، در پله دومی از ماجرا رفتیم سراغ مسئله سیر تفکری توحیدی جامعه در واقع فکری اسلام تو محیط اسلام. گفتیم که با شناخت این فضا ما از جنبه ای دیگر به لوازم اصالت الوجود میتونیم برسیم. عمده کار ملا صدرا این بود که اون دقتهایی را که در سالف زمان در تفکر اسلامی در مسئله تو واجب به عنوان یکی از مصادیق اصلی وجود در عالم پیش متفکرین انجام شده بود، صدرا این رو با یک توسعه ای نسبت به عالم حدی به مصادیق دیگری که برای اون دید وجود دارن کشون. دید و نظر تفکری فلسفی ابتدا در واجب دقیق شد، بعد در اصل نظام موجوده به ما هو موجود. لذا ما برای این که باز از زاویه ای دیگر ماجرا را بررسی کنیم، چون من یقین نمی کنم این الفاظی که استفاده می کنم آخرش اون چیزی که تو ذهنم رو به شما منتقل می کنه یا نه، بالاخره حجاب ها و حاجب ها زیادن اینجا، هم لفظ حاجب و هم مفهوم جا دیگه نداریم دیگه، باید بشینیم دعا افتتاح بخونیم اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، اون موقع حل میشه انشاءالله. حضرت نیاد آره پیش بقیه خلق الله هم از اولیاء خدا به قول عرفای عرفان نظری وقتی مقیاس میذارن برای شهود، نه شهودشون معصومه نه توان همیشگی و دائم، چون نه شهود معصومه و نه توان همیشگی و دائم، پس باید اینا رو ببینیم و خوشمونم بیاد ازشون، اما نمیتونیم الزاماً از اشراقی که اونها انجام بدن باز یقین کنیم به ماجرا، آخرش یه عقل و سیر تفکر عقلی مقیاسه چیکارش کنیم. اینم که با یک زاویه با یک گفتار معلوم نیست اون چیزی که به ذهن ما میاد، اولا معلوم درست دیده باشیم و بعدش هم حالا اون درست یا غلط رو بتونیم به شما به این راحتی منتقل کنیم در مقام گفتار، لذا باید مقدار ابعاد مختلف مسئله از زوایای مختلف دیده بشه تا این شماهای مختلف بتونه یه نیم نگاه فل جمله ای به ما بده به این ماجرا. لذا ما گفتیم پس دوباره برگردیم اون کاره در واقع برنامه اون بحث توحید و بحث واجب را تو فلسفه اسلام ببینیم تا کجا اومد، دوباره بیایم سراغ تشکیک و اصالت الوجود. و دیدید هم گفتیم همونجا هم نشون دادیم که عمده مشکل ما در تشکیک مسئله علم حصولیه، مسئله مفهومه و خاصیت مفهوم که تحدید شکنندگی خشکی و تواتی مفهومه. این مشکل ما دیدید در واجب هم همینطور شد، در واجب هم که خواستیم ورود کنیم یه اتفاق این چینی افتاد. حالا گفتیم در اون فضا اصل ماجرا شناخت توحید قرآنی بود، اذعان یقینی و برهانی به توحید قرآنی ابتدا، بعد خواست توحید قرآنی تو پله بعد میخوام عرض کنم، اما اذعانش بود. این اذعان در قدما عملا با هیچ برهانی همراه نبود. ملا صدرا اولین کسی بود که این خط را شکان و حرکت را شروع کرد، هم تصورن و هم تصدیقن تونست ما را مزعن به توحید قرآنی کنه، هم کسرتی را که مخلوق اوست انکار نکرد که وحدت محضشه، همین کسرت جا اشغال نکرد که با لایتناهی بودن واجب منافی باشه، چون عالم آیه است نه هست، آیه وجود رابطه، با وجود رابطه، وجود رابطه خاصیتش اینه که جا اشغال نمی کنه، که اگر چیزی جا اشغال کرد استقلال و رعونت توش دیده شده، باید استقلالش از بین بره، اندکاک استقلال در عالم ما رو به این در واقع ذروه اولیا میرسونه انشاءالله. این کار صدر المتعلی شیرازی نه اصل کسرت بدیهی بود، اینا میشن مظاهرش که گفتم بعدا ممکنه ما رو اینها کار کنیم، مطالبی را که یا بیانن یا مبینن وقتی با هم جمع میکنیم اینطوری میشه. بعد از این ماجرا بعد هم گفتیم صدرا هم تصور را که بعد من این تصور را از تمثیل از مرحوم آقای طباطبایی برای شما خوندم تصورن، بعد در مقام تصدیق گفتیم جناب صدر المتعلین شیرازی این کار را در مسئله علیت انجام داد، شرمنده میشم و الا میگفتم که جلد دو اصول جلد دو اطفال هم برام بیارید، اما دیگه حالا برش کنید. عذیت میشه دای صادق ببخشید. جان
در مورد
اینکه
همین
حرفی
که
یاد داشتن
گفت لابه متعامل یه حرفی که بالاخره ظاهر رحمی بشه، اما آخر ما یک کاری میکردیم که این نسبت بزرگتار هست کنند اینجا الان نسبتی که ما یک کنیم بالاخره این وجود ما رو نفسی که یه نفس
ما داریم تحقیل معنای رفت میکنیم
جان، ما وجود مستقل
از خدا هستیم. جان مستقل، شما داریم میگیم که شما خلاصه این حرف اینه، شما باید بتونید ابتداءً حصر موجود به مستقل رو در ذهن خودتون از بین ببرید. حصر موجود به مستقل اینو باید از بین ببرید. اگه تونستید از بین ببرید، اون موقع واقعیت و موجودیت اهم از رابط و مستقل میشه. درست شد؟ اگر ما تونستیم این کارو بکنیم،
واقعیت اهم میشه در اساس که شما میگید غیر مستقل اصلا جای اشکال نمیکنه.
خاصیتش اینه، نه اینکه نیست. خب همینو مقابل این تمام حساسیت ما مال ایتیکه. ما داریم میگیم که غیر مستقل هر تو جای اشکال نمیکنه. هر تو جای اشکال نه با مثال نزدم، من که دیروز برهانش رو تحقیق کردم، تمثیل برای تصورش بود.
آخر این برهان که پیاده میکنیم بالاخره ما وجود داریم یا نداریم؟
بله ما که نبود وجود نداریم. وجود رابط نه خب برهانش خب تصورش کردیم، مگه نه از روز اول وقتی اومدیم گفتم من ارجاع دادم دیگه به اصول فقه، مگه ما معنای حرفی که تو اصول فقه برامون توضیح میدادن بهمون نگفتن اگر قرار باشه نحو استقلالی پیدا کنه یا تسلسل؟
حاضر تو معنای حرفی
اما
هست تو معنای حرفی تو اصول فقه میگفتیم این
چیز ذهنی محضه. نه همونجا توی یه مرتبه به رابطه اثبات شد وجود رابطه دو طرف. نه نشد دوباره وجود رابطه طرفینی در یه مرتبه ای به نام ذهن اثبات شد. درست شد؟ ذهنی من خوب فوش نیست برای این بالاخره هر سجام تو ذهنه، اونم یه مرتبه از واقعیته. اما اینی که یه تو ذهنه هستش، تو ذهن گرم تو بین الموضوع بر معمول بلا واقعیته به ازای ما به ازای مستقل برای این تمام شد. نه تو ذهن همون ذهن رو بگیری دقیقه، تو همون ذهن شما یه موجودی دارید که فانی و مونده که در طرف اینه و یربه تو بین از طرف این
موجود انتظایی خیالی
بله انتظا که دارید میگید سید هی دارید مقالطه میشید، دارید میرید تو مقام شناختن او. من دارم تو خود ذهن سر واقعیتش با صحبت میکنم. واقعیتی دارید که یربه تو بین الموضوع و المحمول یا نه؟
واقعیت تو ذهن
خواهیت
ما
به ذهن نمیگه. چی میگه تو به ذهن نمیگه؟ بابا تو ذهن من موضوع دارم محمول دارم یا ندارم؟ دارم. رابطه بین این دو تا دارم یا ندارم؟ دارم. او رابطه واقعیتی ما به ازاء مستقل در مقابل اون دو تا داره یا نداره؟ شناخت یه حل بسیطه فلو تو ذهنه. تمام شد. اونجا الان عرض کنم. اونجایی که اول میخوام شناخت خود لوازم رابطه ببین، این یک موجودی است که این موجود مستقل نیست.
باشه.
اگه مستقل باشه تفلسف پیش میاد. مزفر براتون برهان تفلسف شو گفت.
رابطه انسان خدا رو میگه انسان خدا ذهنی
نه. نه. واو اینا یه خیلی چاله. بری فاگر تام زود میری جلو. زود میری. قدیم ما به دوستان اینطوری گفتیم 6 ماه به دنیا اومدیم. بعد عجله نکنیم تا اصلش رو اول درست کنیم. در یه جایی ما رو وجود رفتی رو که توضیح دادیم، تو ذهن توضیح دادیم، تو خارج توضیح دادیم. یه جایی موجودی بود. این چنین کذا 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 خواستش رو گفتیم، خاصیتش این بود که اگر بخواد نحو استقلالی پیدا کنه
بله
لذا تحقیلش سخت بود، لذا یه عده انکارش کردن گفتن نداریمش، تو ذهنم نداریمش.
خب
اردی که نگاه میکرد خب نداریمش، ما گفتیم نمیشه نداشته باشیمش، چون انسان یه چیزه، کتابت یه چیزه، کنرول انسان کاتبن واقعیت سومه، لازم نیست اشاره حسی و عقلی و اشاره بتونیم بهش بکنیم، اما اول از اصلش مورد پیبش می‌بریم. این درست شد؟ خب این تا اینجا. حالا بیایم سراغ خارج. ما اومدیم قانون علیت رو که تحقیق کردیم و ترقیق کردیم، نشون دادیم که قانون علیت اصلاً جز این که معلول این چنین مندک و غیر مستقل باشه قابل تعقل نیست.
آدم که شدم
هر
که
اولی شما
شما
باید
با
ترجمه میدید
توضیح اینی بدید.
نه نه توضیح اینی دارم میدم من اونجا همونو دارم میگم چیزی جایی تر نمیخوام بگم من اونجا
وجود ربطی که وجود شما گفتید وجود ربطی که با داریم شما جا وجود قدی تری از ربط ما با خدا سید درسته یا نه
آخ ربط طرف اینی قدی تر
ربط طرف اینی رفته قدی تره تو ربط طرف اینی ما نتونستیم واقعیت خارجی درست بکنیم
واقعیت
تو ذهنی حالا اجازه بدید من شما
نه ذهنی ببین ظرفش ذهن بود موضوع
ما حرف رو میمیم چطور اونجا که قدی تر بود ما تو خارج نتونستیم پیاده شد گفتیم این انتظار از خارج
آخه خارج شرافتی بر ذهنی از شرافت و خارج نداره
فرقاتی اینجا باید این رابطه انسان و خدا رو فقط ما اشکال نداره ذهنیش براش چیزی کسب شرکی نیست اما این رابطه انسان و خدا هم ذهنیه نصد که این ما خلاف بدیه
نه نشون اجازه بده حالا مقالطم یه بار جواب میدم دیگه یه بار جواب میدم که برم جلو واقعیتی را خوب عرضم رو دقت کنید واقعیتی را که ما میخواییم کشف کنیم از آثارش کشف میکنیم این که ما یک واقعیت ثالثی داشتیم که یربت و بینت طرفین درست شد به خاطر اثرش ما کشفش کردیم این کجا بود جاش تو ذهن بود درست شد ما که نیومدیم از ذهن استفاده کنیم ما یه حد وسطی داشتیم یک آثاری داشت این واقعیت ما از آثار پی به واقعیت بردیم واقعیت ربطی بود واقعیت مندکی بود چون اثر داشت پی به اذعان بش کردیم الان هم تو قانون علیت یه واقعیتی داشتیم به نام علت و معلول با تحقیق و تأمل و تفکر تو علیت رسیدیم به این که معلول ما ربط نه مستقل نه همون اجازه بهم بده
واقعیتی هست آثارش ما تو
حالا حالا
نه واقعیتی تو ذهن نه که واقعیت در خارج باشه اثرش
نه گفتم اسم ذهن خارج نیوردم
چه الان گفتم واقعیتی هست تو وجود ربطی
گفتم واقع نه گفتم ذهن گفتم واقعیتی است ما وقتی میخوایم اذعان به یک واقعیت کنیم داریم از کانال آثار یک واقعیت اذعان میکنیم که این واقعیت هست اصلا ذهن و خارج برای ما بحثی ذهن و خارج رو بعدا انشاءالله سر تقسیم وجود به ذهنی و خارجی رسیدگی میکنم من مسئله ذهن و خارج برام این مقدارش با حدود و سقورش مطرح نبوده تا الان من دارم وقتی دفع سفسته میکنم میام جلو میگم که یک واقعیتی دارم دارای اثری حالا همون اول که اومدم براش ما توضیح دادم گفتم من باید آثار واقعیت رو بشناسم آثار خاصه به واقعیت تو قاعده فلسفه آثار خاصه به واقعیت را که شناختم از آثار خاصه اذعان کنم که چه چیزی حقیقی است و چه چیزی دروغ آثار خاصه شده میخوام بشناسم من از آثاری پی بردم یک واقعیتی دارم ما غیر از آذبی و قانونی در آذبی این واقعیت از کانال آثارش من بهش اذعان کردم تمام حالا واقعیتی دارم به نام علت و معلول
چه
تحکیل
داری
چون نگیدیم واقعیت نمیخواد فرد که الان به نه زنده خارج
مقلازمش
نمیشه اشتباه میکنید چون عزیزم چون من با حد وسط ذهن نیامدم جلو نمیخواد چون ظرف برام
بیاید من
میگم بیاید و به مشکل دقت کن جواب تو دارم میدم که دیگه ادامه بدم چون با حد وسط ذهن حرکتم رو شروع نکردم در مقدمات حد وسط ذهن برام مطرح نبوده اثباتشم مال ذهن یا خارج نیست ما انشاءالله سر وجود ربطی جواب اشکال حضرت آیت الله مصباح که میخوایم بدیم همینطور براش میدیم انشاءالله سر مسئله ذهن یا خارجی بودن وجود ربطی انشاءالله اینو در ضمن استدلال دوم اساس الوجود یعنی حمل و اتحادم توضیح دادم اونجا هم انشاءالله توضیح میدم چرا اونجا گفتم که علامه سیعتی نداره اگه تونستید بداهت عدم تفرعش بر مبدا تصدیقی رو بگید نگفتم براتون چون میخواستم همه وجود ربطی براتون این تیکه رو بگم یادتونه سر برهان دوم مسئلهش دیگه نبستم گفتم خودتون فکر کنید صاحب ما قید ذهن نیاوردیم ما داریم میگیم که یعنی شمایی که میرید جلو با فلسفه بعد اینا رو برهانی نکردیده گیر میکنید ما داریم و همون سیر برهانیمون میریم میگیم واقعیتی داشتید این واقعیت شما یه سری آثار داشت اون آثار کشف کرد خیلی قشنگ بودترین تو فلسفه میگه مگر ما واقعیت اقیانوس الکترون رو در سیم برق میتونیم اشاره حسی یا عقلی بهش بکنیم نه ندیدیمش اما از اثرش پی بردیم پس شما یه قانونی داشتید از روز اول برای اینکه آدم رو آماده کنه میگه قانون داشتید که همیشه قرار نبود همه چی رو ببینید تا اذعان کنید قرار بود که از آثارش پی ببرید حالا بعد وقتا خودشو میبینید اثرش هم معلومه براتون دیگه. گاهی وقت اثر رو میبینید خودشو نمیبینید، اما ادعا به حل فتیتش میکنه که این هست. آثار یک واقعیت رو که ما میدیدیم از آثارش پی میبردیم. من آثار وجود رابط را دیدم، یعنی اتحاد کشف کردم که هست اما مندک. اومدم حالا علیت علت و معلول بود، بعد اینجا حل وسیطش برای هم اذعانش بدیهی بود، مشکل نداشتم، یا با برهان اثبات کردم فعلا اکر موضوع هم داشته باشه اشکال ندارم، چون دارم از علیت اثبات که ادامه بیاد بعد انشاءالله. اما این برهان، این علیت که اثبات شد، بعد من اومدم تحقیقش کردم، تصورم دیدم تصورم معلول شما جز یک وجودی که مندک باشه و غیر مستقل باشه قابل تصویر نیست. من نه اونجا از حد وسط ذهن استفاده کردم، نه اینجا از حد وسط خارج استفاده کردم، لذا هم اون میتونه اعم از ذهن و خارج باشه، هم این میتونه اعم از ذهن و خارج باشه. فردا بعدا ان شاء الله براتون میگم علت و معلول ها اگر تو ذهن باشه همینطوره، تو هر کجای عالم بخواد علیتی محقق، همونطور که تو هر کجای عالم که اگر آثار اون واقعیت سوم پیدا بشه اون واقعیت سوم هم همینطوره. لذا نه اون اختصاص به ذهن داره، نه این اختصاص به خارج داره، نه علت و معلول تو شناسنامش وجود خارجی نوشته شده، نه وجود رابط تو شناسنامش ذهنیت نوشته شده. وجود رابط با یه استدلال اثبات میشه، علیت با یه استدلال اثبات میشه، تقسیم و موجود به ذهنی و خارجی با استدلال سوم اثبات میشه. اینا رو باید پرونده هاشون با هم قاطی بشه. حالا تمام این توضیحات ان شاء الله سر هر تقسیم بندی مفصل بازم توضیح میدیم. حالا من اصل موضوعش رو داشته باشم برم جلو، البته همشو گفتم ها، دوباره تکرار و تعمیق بیشتر میکنم. دوستان عزیز، پس قرار شد ما گفتیم این برهان، این مطلب مونده بود، اصل اثبات توحید قرآنی به این شکل تفکرن و تحقیقن. ملا صدرا تونست این کار رو بکنه، اما در کش در علمیه. لذا قبلا براتون خوندم عبارت از صدرا از جلدیه که ملا صدرا چند جا وعده داد، یادتونه؟ خوندم تو اوائل جلسه چندم بود به مناسبتی عبارت خوندم، چون جلده یک تمرین حوالتو میدم به اون جلساتی که عبارت از جلده یک براتون خوندم که ملا صدرا یه چند جاهای اساس وجود رو بعد حواله رو انشاءالله سیعتی که اینی که من دارم میگم به خاطر موازعه و طی مراتب تعلیمه و الا ممکنه مطلب حقیقت چیز دیگه باشه که بعدا نیست. خود ایشون وقتی که رسید دیگه تو اواخر بحث علیه، تو اواخر بحث علیه قد سبق القول منا فی ان التأثیر و التأثر فلان، برهان اقامه کردن این دوست سفره و محصل الکلام ان جميع الموجودات عند اهل الحقيقه بالحكمه الالهيه المتعاليه عقلا كان او نفسا او صورتا نوعيه چه من مراتب اضواء النور الحقيقي وتجليات الوجود القيومي الالهي وحيث استطع نور الحق نور الحق فلان انهدم ما ذهب اليه اوهام المحجوبين من ان للماهيات الممكنه في ذاتها وجودا. بعد خب ادامه میدن این مطلب رو تا اینجا و برهان و هازل اصل من جملت ما آسانیه ربی من الحکمه به حسب العنایت الازلیه. تصورش رو درست میکنن، بعد میگن وقت تصور ها که آیت آتا توضیح دادن از تصوری که سردا توضیح میدن بسی دقیق تره، یعنی این قلم آقای سباسبایی مقدار سهرنگیستره در ایجاد یک تصور دقیق از صدرا، این از فضائل ایشونه. بعد و برهان و هازل اصل من جملت ما آسانی ربی فلان. خب فهاولت بهی اکمال الفلسفه و تصمیم الحکمه و حیث ان هازل اصل دقیق قامز صعب المسلک اسیر النیل و تحقیق فلان. خب دیگه منبرش هم دیگه رفتن که زهل انه الجمهور، نتونستن کیا، نتونستن بزرگاشون، نتونستن فضلا از بزرگان حکمت، نتونستن فضلا از اتباع و مقلدین لهم و سائرین معهم. ف فکما وفقن الله تعالی به فضله و رحمته علی اطلاع علی الهلاک السرمدی و بطلان الازلی للمایات الامکانیه، یعنی اصالت الوجود که من فهمیدم ماهیت دیگه پوچه و لمتشم و لنتشم را احد الوجود، فکذالک هدانی ربی بالبرهان النجر العرشی الی صراط المستقیم من کون الموجود و الوجود منحصرا فی حقیقت واحدت شخصیت لا شریک له فی الموجودیت الحقیقیه و لا ثانی له فی العین و لیس فی دار الوجود غیر هدیات و کل ما یسرا فی عالم الوجود انه غیر الواجب المعبود فانما هو من ظهورات ذاته. طبیعی خونه براتون آی متحری که مراد از نمود و ظهور چیست؟ چیزی که قبل از خودش دیگری را نشان دهد. قرآن تعبیر عجیبی دارد، عالم باطله، او را حق عالم را باطل، عالم را آیه می نامد. خوندیم دیگه دیروز عبارت را دای متحری. ملا صدرا این مطلب را در مسئله در واقع علیت مطرح میکنه، آخرش هم علم تر الی رب بگه کیف مدد الذل ولو شاء لجعله سکنا ثم قبض ما الیه قبضا یسیرا، دیگه میره نقلش و عقلش و استدلالش رو اقامه میکنه. ما هم دیروز برهانش رو توضیح دادیم. دوستان هم جان
آیا این ذاته یا غیر از ذاته؟
دوباره مستقلش کردید. این یا غیر یعنی استقلال. من اگر الان اینجا باید نگهتون دارم، یعنی نگهتون دارم تک به تک دارم بخونید، نوشتید یا ننوشتید، باید تک به تک. من قبلا این کار میکردم، تمام اتباع شیرازی ما از آقای آرش اینها، یا اتباع تبریزی ما از آقای میلان یا ایدل اینا، و اتباع اهوازی ما از آقایان قنواتی و افشاپور و این اصحاب، همه اینها رو تا تک به تک نگه نداشتیم، جلسه به جلسه نخوندن نرفتیم جلو. اگر هم الان یه قوتی دارن مال این مواظبته بود. من هم دیگه اینو گذاشتم گردن خودتون، بنویسیدش و بعد برید در مشاوره بخونید، یا حالا من نمیدونم چه میکنید، یه گردن خودتون. اما دیگه مستقل نکنید، اگه استقلال درست کنید خراب میشه. ملا صدرا این کار رو در علیت به ثمر رسوند، درست شد. بعد از علیت هم ملا صدرا در ضمن بحث امکان و وجوب به نحو دیگری باز تونست یه بیانی برای این مطلب پیدا کنه. تا دیروز ما برهان نداشتیم، عکس ای که یه برهانی پیدا بشه. دوستان یادتون نرا گفتم عکس ای که برهان صحیح باشه، مسئلتون ای که عقل موضوع هم داشته باشه، مسئلتون گفتم این که هزار سال ما چیزی نداشتیم حالا یه برهان پیدا کنی اصلا با هزار مقدمه، فقط بتونه اثبات کنه خود ایه دقدقه ایه و یه گمشده ایه. مولا صدرا بعد از اینکه این رو در مسئله علیت و این تحقیق انجام داد، مخاطب از آقای مطهری هم براتون بگم، اکنون میخواهیم برهان معروف و برهان صدیقین را طبق مشرب معروف صدرایی توضیح دهیم. صفحه 982 به این کتاب. این برهان با سایر براهین این تفاوت را دارد که در این برهان چیزی برای اثبات ذات حق در مورد واجب الوجوده، اما برهان رو که توضیح میدن، این برهان دوستان ادامه همون تمثیله ها، ببینیم چه برهانی میتواند این تمثیل را اثبات کند، با کدام بیان اطمینان بخشی میتوانیم به این مطلب اذعان کنیم. آقا برهان رو توضیح میدن، معمولا از طریق حدوث عالم استدلال میکردن، ما این کار نمی کنیم. حقیقت این است که در معارف اسلامی بابی هست که میرساند خداوند در عین این که باطن است ظاهر نیز هست، در عین این که اول است آخر نیز هست. دیگه حالا شما باید بگید خب اولی که اون معنا کرد که انا لله و الاخر انا الیه راجعون، چون بین اول و آخر عالم و واسطه دید، این عالم مستقل دید. اگه کسی عالم براش مستقل نباشه، اول مستقل و آخر مستقل، مستقل فقط اوست، میشه هو الاول و الاخر، چون قرار عالم جا اشغال نکنه به خاطر ربطی. گفتیم حقیقتا مندکه متقدمتون به طرفه ای ها، با اون فضا اگه کسی دقت کنه عبارت درست میشه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. آیات سوره حدید در سوره نور میفرماید، این در سوره نور دوستان تفسیر سوره حد امام اگر به گوش بدید امام عبارت رو به کار میبره که قرآن خدا خداوند رو نور آسمان و زمین میداند، نه نور دهنده به آسمان و زمین، نه گفته از منور السماوات، گفته از نور السماوات. فرق دارن با حضرت امامی فرمان. گفتیم که قرآن فرق کرده سماوات هم داره، اون که اشکال نداره، پله پله آورده بالا. بعد حضرت امامی فرمودن البته این مطلب را خوب نمیبینیم. بعد اون گفتم مثل اون مالک یوم الدین رو اینطور معنا میکردن که یوم الدین نیست، نه معناش میکنن که پادشاه روز جزا، جزا دینه نه دین، دین دینه، دین خودمونه. مالک یوم الدین خدا مالک روز دینه. مگه قرآن برای دین شبم قائله؟ میگه بله شبم قائله، شبش الانه که الان همه مستقلیم و استقلال میبینیم و همه رو خودمون مالک میبینیم و همه چی دیگه الان لیله دینه. لذا الان خدا مقهوره. هیچ وقت خدا در مورد قرآن تو قرآن در مورد دنیا نگفته من قهارم. قهار گفته انشاءالله آخر زنگ قیامت میبینیمتون، اونجا ما قهاری، اونجا اونجا یوم الدینه. چون اونجا دیگه همه این علامیت ها میشکنه، وجود رابط ها سر در میاره، استقلال ها از بین میره. بعد میگن لمن الملک اليوم لله الواحد قهار. حضرت امام حالا ایشون دیگه ذوق تفسیری حضرت امامه، من هم دارم نقل میکنم از ایشون. شاید قبول کنیم بعد از ایشون. خب دیگه تفسیر دیگه. حالا خلاصه ماجرا این تو مبانی تفسیری هم انشاءالله اگر ما زاویه دیدمون اول تو این مطالب دقیق کنیم بعد ممکن اختلاف و فلسفه این سازمان رو درست کنه، اصول زبانشناسی رو درست کنه، از درب این دوتا مبنای تفسیری ما در تفسیر آیات و روایت تازه معلوم میشه. مثلا آیات روایت باب معارف، نه آیات روایت باب احکام. ممکنه بعدا اختلاف پیدا نکنیم توی تفسیر کتاب روایات و آیات کتاب الدیا، کتاب التوراة و کتاب الدیا. اگه آیه زیادی داشته باشیم توی آیات احکام مفکم همه در مقام اصل تشریع معموله، کمتر آیه ای اطلاق داره یا عموم داره مثل احل الله و البه. اصل تشریع هم که ضرورت مسلمینه، کسی بهش تمسک نمیکنه، مشکل نداریم زیاد اینجا. اما عمده ی روایات که برن مثلا تو باب معارف، بعد اونجا باید مبنای تفسیریمون رو با استفاده از استعانت از این مقدمات اثبات کنیم. تازه یعنی اونجا حرف داریم، تازه بحث داریم، اونجا مبانی هم با هم که خیلی فرق داره. آره خلاصه آیه مطهری اینجا هم که میرسن برهان رو قبل اینکه توضیح بدن اول آیات و روایاتشو میارن. الله نور السماوات والارض، یعنی ظهور همه اشیاء به ذات اوست. در سوره آل عمران میفرمان شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. اولو العلم هم میتونن اذعان کنن، غیر اولو العلم رای عقل جز پیچ در پیچ نیست، برای عارفان جز خدا هیچ نیست دیگه، اونا اولو العلم هن. اینا نمیتونن اثباتش کنن. در این آیه سه نوع گواهی ذکر شده که این جواب ابوسکنت هم هست تا یه تیکش دیگه. آیه مطهری استعمال لفظ در اکثر کار میکنه، یه مطلب میگه بعد میزنه فلانی و زد و فلانی و زد. خب عین ما تو ولو فتم لوجه الله کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر، تعابیر حضرت امیر، خطبه های حضرت امیر از ظاهر لا یقال من ما والباطن و فلان. بعدش هم اشعار منظومه، بعدش هم اشعار همینطور اوج میگیره تو اشعار تام مولانا، و بعد بالاتر از همه اینها ابن فارض مصری در طایه کبرا اشعار ابن فارض هم میارن که از آقای قاضی منقوله که گفته بود ایشون میفهمون که ابن فارض شاگرد ابن عربی بود، ابن عربی به ابن فارض گفت که شما بر طاییت شرحی بنویس. ابن فارض جواب داد که فتوحات شما شرح طاییه ما، یه شرح مستقل نمیخواست. آقای قاضی نقل میکنن که این گفتگو بین ابن فارض، جای دیگه هم سند ندیدم از این نقل الا یعنی تو از کتب سابقین الا این مطلب از مرحوم قاضی رحمت الله علیه. گویند از جنید و بغدادی پرسیدن، آقای متحدی اشعار مولانا رو میاره، عبارات این آقایون رو میاره از حکما و فلاسفه و عرفا، بعد شروع میکنن برهان رو توضیح دادن. بو علی به طرز بیان مخصوصی برهان وجوب امکان، امکان ماهوی، صدرا با بیان مخصوص دقیقی با ترقیق علیت علیت را که دقیق میشه تو سیستم صدرایی با همه مبانیش ممکن است توهم شود، این که نتیجه میگیریم که آنچه موجود از ذات واجب و شؤون ظهور و تجلیات اوست، که یه سه خط بالاتر تصریح میکنن آقای مطهری به این که در این نظام از علیت به تجلی و تشعون در واقع قدم گذاشتیم جلوتر. علیت در ظاهر فکر فلسفی اتوش علت و معلول اضافه دیروز گفتم مقولی در میاد، اینجا که رسیدیم دیگه از علیت اضافه مقولی در نمیاد، اضافه اشراقی در میاد، یا به تعبیر دقیق تر تشعون. عالم اسم، جهان ذل است، جهان ذل هستی، جهان هستی توأم با نیستی، پس جهان معلول و اثر از ظهور و تجلی شأن و اسم است. خب این رو داشته باشیم. صدرا برهان رو دو فورد. بعد از این برهان در جای دیگری از فلسفه در مسئله امکان و وجود دوباره یه هنرمندی کرد. دیگه حالا من این رو بخوام بخونم دیگه طولانی میشه. باز آقای مطهری برید مقدمه مقاله ضرورت و امکان میفرمان، در متنش میفرمان، از رب آقا میفرمان، در اسوار هست، در منظومه هست، در جاهای دیگه همین مطلب را با همین زاویه این دفعه از متن وجوب و امکان در میاد. یعنی ما الان از تقسیم موجود به علت و معلول استفاده کردیم برای رسیدن به این قله، اونجا از تقسیم موجود به واجب و ممکن چرا در متن بدایه همه اینها رو سر جاش توضیح میدیم، دوباره سر جاش توضیح میدیم. ملا صدرا پس بعد هم در تقسیم موجود به رابط و مستقل دوباره این مطلب رو نشون داده، یعنی در دو سه جای از محمولات فلسفی، اونم محمولات تردیدی تقسیمی، الموجود اما واجب و اما ممکن، اما علت و اما معلول، اما رابط و اما مستقل، در دو سه جا از محمولات فلسفی رفتن تا به این قله رسیدن. یعنی هر کدوم از این سه دریچه را، الموجود اما علت و اما معلولی بدیهی اولی ان شاء الله براتون میگیم دوباره سر تقسیم، این الموجود اما علت و اما معلول صدرا گرفت رفت بالا رسید به این توحید قرآن. دوباره الموجود اما واجب و اما ممکن، خب اصلش اذعانش بدیهیه، گرفتش رفت تا رسید به همینجا. الموجود اما رابطه و اما مستقل، اصل اثباتش نظریه، اینم گرفت رفت بالا رسید به همین قسمت. مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه این مطلب را، یعنی این زاویه دید را به تشکیک انتقال داد. یعنی این چنین نظر و زاویه دیدی را که اونها نداشتن و صدرا در جلد دوم و سوم فلسفه آمادگی دید و این را تونست اثبات کنه، مرحوم آقا این مطلب را تو تشکیک آوردن. گفتم خوندم براتون ملا صدرا در زیر تشکیک گفت وعده بهتون میدیم که تو علیت اثباتش کنی، وعده بهتون میدیم. آی طباطبایی این مطلب را دیگه وعده نمیده، اینجا نقدش میکنه ماجرا را، اما نه به خاطر حیث واجب، حد وسط وقت واجب نیست، حد وسط وقت شناخت موجوده به ما و موجوده، موجوده به ما و موجودی که کسرت توش وحدت هم، یعنی اذعان به این که ما وحدتی میخوایم داریم، اذعان به این که کسرتی هم میخوایم داریم. حالا یکی بیان یکی مبینه به استدلال، با تجمیع این دو سه چهار مقدمه با استفاده از لوازم اصالت الوجود امارتی می سازه آقای طباطبایی که در واقع از حیث توحیدی اگر کسی به این نگاه کنه همونه،
برای حد وسط بحثم واجب نمی کنم. تو اگه حد وسط شد واجب کنم، بحث خدا شناسی حالا که بحث نداریم. حد وسط علیت هم نیست، چون انشاءالله تقسیم موجود به علت و معلول میاد. حد وسط بحث واجب و ممکن هم نیست، چون اونم باید جدا رسیدگی بشه. رابط و مستقر هم نیست، چون اونم باید جدا رسیدگی بشه. حد وسط بحث نتیجه ابتدایی عبارت الوجوده، یعنی تشکیک. راهو کوتاه کرده های طباطبایی. ایشون میخواد نشون بده به ما که اگر کسی عبارت الوجود رو با لوازمش درست درک کنه، نظری به جز اون نظر نخواهد پیدا کرد، اتوماتیک به اونجا میرسه. اما با شناخت وجود و اصالت الوجود و لوازمش. دقت کردید؟ با شناخت وجود، اصالت الوجود و لوازمش. این آقایون، حالا من طولی رو توضیح بدم، تو اصال تشکیکی جدا، عرضی رو هم توضیح بدم جدا، بعد برگردیم کل تشکیک رو یه پارچه نگاه کنیم با هم دیگه. اینجا الان دیگه میخوام بریم سراغ توضیح تشکیک علی مسلک مختار و منصور با استفاده از اصالت الوجود و لوازمش. ما متوجه برگردیم پس دیگه، حالا ما متوجه شدیم که در اصالت الوجود عنصر ثانی وجود نداره و ما عالم رو با عنصر ثانی نمیتونیم توضیح بدیم. این عنصر ثانی میخواد حد باشه، میخواد مد باشه، میخواد رد باشه، هر چه میخواد ما کار نداریم. هر چیزی که بخواد به نحوی از انواع غیریتی برای ما در متن عالم هستی بسازه، ما با اون مشکل داریم. لذا حالا یکم دقیق کنیم عبارت رو. آقا اومد گفت چی؟ گفت لها کسرتون طولیه به اعتبار مراتب مختلفه، الاخذه من از اول مراتب الى اعلا، از از اول مراتب تا اعلا مراتب، یعنی واجب، که این در واقع علیته. من از اول مراتب الى اعلا مراتب یعنی شناخت علیه. علیت رو الان تحقیق کردیم به یک معنا دیدیم، یعنی شناخت خود علت و معلول رو یه مقداری تأمل کردیم، با تحقیق علت و معلول فهمیدیم اون علت و معلول متعارف غلطه. حالا با زاویه دید اصالت الوجود بیاید تو ماجرا، حالا با زاویه دید اصالت الوجود بیاید ببینیم. دوستان عزیز دقت کنید اینجا، با زاویه دید اصالت الوجود، اصالت الوجود به شما میگه که شما که میاد یه حقیقت زو مراتب تعقل میکنید، میشه این مرتبه یک، این مرتبه دو، این مرتبه سه و این مرتبه چهار مثلا، ها؟ که باید بگید آخذه من از اول مراتب الى اعلى مراتب. تمیز این مرتبه ها از هم با چه چیز داره اتفاق میفته؟
نداشتن
اولی وجود دومی دقت کنید، تمیز داره با چه اتفاق میفته؟ با حد. آخر شما میگین مرتبه یک تمام میشه، بعد میشه مرتبه دو، مرتبه دو تمام میشه، میشه مرتبه اینطوری داریم میبینیم، درست شد؟ اینجوری داریم حرف میزنیم که بشه مراتب یک، دو، سه، چهار. اگر کسی با اصالت الوجود بیاد نمیتونه با این مراتب کار کنه. دارم همونجا دوره دارم برم گرم حلی برم جلو دیگه، رو او امارت بسازم برم جلو. آقای دوام برم ببینیم اول که داشتیم خداشناسی بحثی کردیم، چجور بحث کردیم؟ گفتیم که ما اثباتی کنیم واجب داریم، اما چون واجب لایتناهیه پس ما کجاییم؟ روی گیر کردیم، چون واجب لایتناهیه پس ما کجاییم؟ یه حرف رو توضیح بده توی سیستم، توی سیستم توضیح بده. معلولیست علتی داره، علتیست اما چون خودش معلوله علتی داره، تا برسه به علت و علت یک بعد علت و علل یک خاصیت و صفتی داره به نام لایتنایی بودن که حالا این هم باید باید حد وسط ها درست کنیم بعد چون لایتنایی سلسله رو خراب کرد مراتب خراب شد مستقل ها از بین رفتن کل ذالک روابطون و رتبون و اضافات اشرافیه درست آیا هایی؟ ببین دارم همون عبارت گذشته رو تحلیل میکنم من از کجا با تو شروع کردم؟ حواسم بود که میخوام بعدا اینجا خرابش کنم لذا عبارت ها بود دقیق کلمه کلمه گفتم حواستون رو بدید ما اون موقع اومدیم گفتیم که واجب داریم بی نهایت هست پس ما کجاییم؟ این همین رو تحلیل کن، همین جمله رو تحلیل کن. یعنی شما اول برهانی اضافه کردی، علت معلول، واجب ممکن، واجب تا برسه به واجب بزاد، برسه به علت اون علت، بعد برهانی بر توحید علت نخستی رو اضافه کردید که تعدد علل بالا رو خراب کنید، بعد که وحدتش اثبات شد بعد اومد، یعنی اول اصلش رو اثبات کردید، بعد اومدید وحدتش رو اثبات کردید، بعد اومدید سراغ سایر خصائصش، یکی از خصائصش شد لایتناهی بودن، بعد که لایتناهی شد گفتید پایینیان رو چیکار کنید، بعد اومدید اینجا برای اینکه ماجرا رسیدگی کنید خود علیت رو تحقیق کردید، علیت رو که تحقیق کردید رسیدید به این که معلول باید ربط باشه مستقل نیست، گفتید اوفش راحت شدید نتیجه حاصل شد، یعنی تونستیم بین اینکه ما هستیم و اون لایتناهی است جمع کنید. این سیری بود که تا الان رفتید. لذا اگر کسی بخواد این چنین فکر کنه باید اول سلسله بشینه بره تا بالا، بعد بره تو صفات بالایی، بعد از اونجا بیاد پایین و خراب کنه سلسله. این طوری شد. آی سما سمایی حالا دو تا عبارت میخوام حساس بشین از ایشون. عبارت اول بخونم فرمی از آقای طباطبا سوال میکنه که بالاخره خواهش میکنم رفقا دقت کنن، بالاخره من دوستان میتونم بدون عبارت شد برفت یه جلسه بیام همه شو بهتون بگم، اما میتونم جذبش نمی کنی از هم نیدارم با عبارت این عبارت به او عبارت ای برور میکنم ذهنا رو که هی علک بکنی و هی خون اضافاتش بریزه تا هی آماده بشه بنا میتونم مثلا یه جلسه ای بیام کل این آره. من کل این روزه ها رو تو کتاب جهان بینی تویید برم بچه ها سنده میرستان به دانشجوها با یه ده درسته کل جهان بینی تویید رو مستری هم درست دادم همش هم گفتم و توحید با خالص دنی شکل دروغ خونه گفتم حقش رو براشون گفتم اما گفتم اونا فهمیدن یا نه نمیدونن زدا متهمم نکنید به شلوغ کردن هی با این عبارت و عبارت میخوام تعمدن هی با زوایای مختلف از لسانهای مختلف مطلب آشنا بشید هی بگم هی عبارت بخونم هی زوایای مختلف رو ببینید شاید من یه چیزی بگم از عبارت یه لطیفه دیگه ای به گوش شما برسه زوایای مختلف آماده بشید. ترمیز ایشون یعنی جناب آقای علامه تهرانی که از اکابر تلامیز ایشون هم بوده کسی که آقای طباطبایی جرأت داشت بکنه تو اون فضای خفقان قوم از یه حرفا براش بزنه لابود خبری توش بوده که جرأت کرد آقای طباطبایی حرفا بهش بزنه. چون آقای طباطبایی این جای اخباری که براتون عبارت خوندم الان آقای طباطبایی این جای اخبار رو سمن علنی و حضور دست نمیداد، یعنی در جلسه در 1000 نفرش رو میگفت یواش یواش یه علک میکرد بچه ها شاگردها رو کم میکرد برای 12 نفر یه حلقه ای تأسیس کرد بعد این مقدار رو درست داد که تو اون حلقه خیلی بزرگان فعلی فلسفه هم نبوده اون موقع، بعدن یواش یواش اضافه شده. یعنی تو حلقه اولی که آقا گفت بار اول یومن که قدبه به اصل حوزه این در واقع برکت که آقای طباطبایی اینو بگن خیلی از این بزرگان همون 12 نفر بوده بعد یواش یواش افتاد. اول این گفتن که یه جلسه ای بود ما جلسه ای که فقه با آیت الله مؤمن داشتیم دو سه نفره ما بودیم و کسی دیگه از دوستان و حاجا ما میرفتیم خدمتشون منزل یه جایی بحث رسیم به تفسیر سوره توحید به مناسبتی حالا بعد از ده از آن شده بود دیگه. بعد آقای مومن میفهمودن که یه جلسه ای بود خواه ما آقای طباطبایی به اینجا که رسیدن توی اون جلسه آقای طباطبایی یادمونه تو اطفالشون نگه میداشتن میگفتن یه بعدن میشاردن یه جلسه ای ترتیب دادن که این مطلب رو توضیح دادن این فضا رو برای بار اول که آقا درست دادن ما خودمون تو اون جلسه نبودیم یه عده ای که اون موقع خیلی کار کرد بعد آقای طباطبایی به ما دستور داد شما به اطفال درس بدید حالا آقای مومن فهمودن من حدود 14 سال 20 سال اطفال یه دور اول تا آخر درس دادم به دستور مرحوم طباطبایی بعد که تموم شد بعد گفتم حالا دیگه برو هر کار دلت بخواد بکن دیگه راحتی یه مبانی زد اون موقعی که شروع کردم اطفال درس دادم بعد از اینکه کارا رو کردم خودم یه چیزایی رسیدم بعد آقای طباطبایی مرحلت کردم برای ما هم گفتن یعنی سیری میوردن شاگردا رو پله پله رشد میدادن تا برسه به اینجا بعد القا میفهمیدن به افاضه میکردن ایشون بعد از بدونیم که برکت امام که امام بلند شد اومد تفسیر سوره هم گفت شاگرداش مثل آقای متعیلا رو گذاشت اینا رو برای دانشجوها گفتن حالا علامه تهران اون فضای خفقان آقای طباطبایی اینطوری میفهمیدن که این دیگه حدی هم داشته اما با این وجود با این بالاخره بزرگی که این شاگردها هم داشتنه ترمی سوال و جوابهای آخری که تازه بالاخره باید این مسئله روشن شده که آیا قضیه تشکیک در وجود و قضیه وحدت در وجود دو نظریه متضاد هست یا نه هر دو حقیقت است چگونه می شود این مسئله را توضیح داد تشکیک و وحدت حواستون رو بدید یعنی ایشون سوال تو باطن این سوال یعنی ایشون تشکیک را حددار آخرش وحدتی که توحید قرآنی باشه چون از سوال مطلب از صفحه قبلش از مسئله آیات سوره تکاثر شروع شده یعنی در تفسیر آقایون به اینجا رسیدنه اتفاقا خاطره ای هم نقل میکنن مرحوم علامه طباطبایی به یکی از کشفیات خود آقای طباطبایی که در نجف در پشت بوم نشسته بود و مشغول ذکر بود چه شد و اینجا هم میگن حالا اون قبلشی که ما فعلا کاری با این قسمتاش نداریم نه ما رو برای این کارا ساختن نه برای حرف زدنش اما این قسمت فلسفیش بعد میرسه به این سوال که آخرش چی میشه تفسیر برهانی این مطالبی که فرمودید تفسیر آیات و کشفیات آقای طباطبایی شروع میکنن تو تلمی که سوال میکنن اهل تشکیک میگویند شفا با عبارت بفرد کنید ذات واجب درجه اعلای از وجود هست اهل تشکیک یعنی بعد از اساس وجود ها این تلمی ذهنش چی بوده؟ ذهن تلمی دو بزرگوار چی بوده؟ اهل تشکیک میگویند که ذات واجب درجه اعلای از وجود است و میزش از بقیه موجودات همان اعلاییت و اشرفیت و اقواییت و اشدیت خود اوست زیرا بعد از آن که همین جا رو حواست رو بزید آی متعالی رو به کیا نسبت داد جلسه دیروز خوندم براتون آی متعالی رو به کی تو نسبت دادی مطلب را گفت معمولا در مشرب فلسفی معمولی همانطور که برای سایر اشیاء وجود اثبات میکنیم برای اونیز وجودی اثبات میکنیم با این تفاوت که وجود او قائم به ذات و اشرف و اعلا آقا نسبت داد به کی؟ معمولی ها ایشون نسبت داد به کی؟ تشکیف حواست ببینید ها این چقدر عبارت ها ما نتو عواب کسی نداشتیم ابویمونم قطره چکون اطلاعات میداد مجبور بودیم هی این عبارت ها رو بگیریم با بقیه عبارت ها مقایسه کنیم هی تو مقایسه یه چیزایی در بیاد همه با های مقایسه ها حالا اینا رو ببینید مقایسه کنید خوبه زیرا بعد از آن که گفتیم وجود واجب و وجود ممکن هر دو اصل که وجود بسیط بحثن ما به امتیاز آنها عین وجود است و چیزی از خارج وجود در آنها نیست بنابراین جدایی و دوئیت هر مرتبه از مراتب سلسله وجود خواه واجب را با ممکنات بگیریم خواه یک ممکن اقوایی را با یک ممکن ضعیف‌تر به هر حال به واسطه نفس همان وجود بوده است و این از خواص حقائق مشککه است که در عین آنکه بعضی از افرادشان با بعضی دیگر تفاوت دارد. ببین همه تو فضایی که کفرات افراد اما ما به تفاوت اینه ما به اشترام این تفاوت به واسطه همان حقیقت مشککه، نه از ذنب امر عدمی یا ماهوی یا امر خارجی. بر این اساس حقیقت، ببین تعابیر دقت کنید، شلوغ ها، نه ذنب امر عدمی ماهوی خارجی غیر نداره، اما افراد داره، مراتب داره. حواستون رو میدید یه عبارت ها رو این ها هست که باری داره. بر این اساس حقیقت واجب از بقیه مراتب جدا شده. خب شما باید بگید جدا با چی؟ غیر میخواد. ببین شلوغ شده ها، اگه طرف غیر نیست، ذنب امر عدمی خارجی چی نیست، اگه طرف دیگه افراد مراتب، بر این اساس حقیقت واجب از بقیه مراتب جدا شده، دارای نیز و جدایی و حد می‌گردد. این برای کنار دیگه تلمی همین که میگوییم کبیر و صغیر، غنی و ضعیف، مرتبه اعلا و مرتبه ادنا، اینها همان حدودی است که وجود واجب را به این عناوین که مفاهیمی هستند که بدون شک دارای مصادیق خارجیه بوده و بر آن مصادیق انطباق دارند، با این مفاهیم داریم جدا می‌کنیم. این مصادیق هم خارجیه دارند، در مصادیق منطبق میشن، پس تو مصادیق یه چیزایی هست که اینا را از هم دیگه داره جدا می‌کنه. این میشه ادخال غیر در دار. حواستونه بدید از طواب خود، چون این جدایی به جهت وجود صورت میگیرد، ندا کنان و البته معلوم است که مراتب عالی هرچه بالاتر باید بیشتر و بهتر واجد کمالات است، اما بالاخره خیلی از وجود دارد و همین مقدار از تمییز و جدایی موجب تحدید و تعین است. در حیط واجب میاد اما از آن شد از حیط در حالی که اثبات شده علامه جواب میدن. جواب انشاءالله برای فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد. Yeah, I love it.